درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان نزدیک بینندگان این برنامه هستین. در خدمت کوروش مصومی گرامی هستم با دومین برنامه تحلیل روز همراه کوروش مصومی. من تو برنامه نخست البته یه اشتباهی داشتم، میخواستم بگم که اونو تصحیح کنم همینجا راجع به سفارت روسیه و سعدآباد، اون نشستی که در جنگ جهانی دوم در ایران برگزار شد در سفارت روسیه بود. حالا میریم پیش کوروش جان تا اخبار و تحلیل امروز رو با هم بررسی کنیم. کوروش جان درود بر شما.
درود بر شما، خوشحالم که بار دیگه میتونیم راجع به این جریانات با هم دیگه صحبت بکنیم و امیدوارم که بتونیم که آگاهی رسانی خوبی رو به مردم عزیزمون داشته باشیم. من در خدمت هستم.
سپاس از حضورت. خب اولین خبر یه ویدیوی دیروز منتشر شد در فضای همین اینترنت و کلا شبکه‌های اجتماعی و نشون میداد که مثلا کماندو به اسم این بود که کماندوهای اسرائیلی رفتن تو فوردو، این طرف اون طرفش هم این سانتریفیوژهای داغون شده بود که مثلا این فوردو از بین رفته و تخریب شده. نظرت چیه راجع به این ویدیو؟
دیدم اون ویدیو رو، زحمت کشیدی برای منم فرستادی. برای من خیلی عجیب بود که چرا اون اسلحه رو چتنجی کرده بودن و لزومی نداشت اون اسلحه شطرنجی بشه. بعد پیرو این داده هایی هم که مثلا گفته شد که آقا ورودی و خروجی مثلا این فوردو بسته شده، یه مقدار منطقی به نظر نمیرسه که وقتی که یک همچین بونکر بوستری با این حجم وقتی که خورده اونجا و همه چی اومده باشه پایین، چطوری یک سرباز مثلا میتونه بره داخل؟ میدونی یه خود منطقی نبود. ولی من چیزی که مثلا شنیدم از لابلای همین خبر رو که داشتم نگاه میکردم، چیزی که من شنیدم این بود که پیش از این که هر حمله‌ای بخواد صورت بگیره، یک گروه کماندویی توی اونجا پیاده شدن رفتن داخل. این استوانه هایی که هستش که یه دگمه اینجی روش داره اینجوری میزنی و گرا میده به هواپیما، گرای مثلا اون نقطه رو میده. اینو مثلا شهیدم که سربازا رفتن داخل، این دستگاه ها رو اونجا کار گذاشتن که دقیقا وقتی که اون بیدوها که میان اون نقطه رو دقیقا بزنن. حالا یک روایت دیگه ای بودش، میگفتن که 16 تا کامیون رفتن داخل و ابتدا این اورانیوم از توی این سایت خارج شده. خب حالا به روایتی میگن که جمهوری اسلامی این کار کرده که خب خیلی بعید میاد که یه همچین کاری کرده باشه. اگه فردا یهو دیدید که بیانیه داد اسرائیل و گفتش که آقا اون 16 تا کامیون هم ما بودیم، خودمون رفتیم و خارجشون کردیم، یعنی بوهاش میاد یه جوری انگار که اصلا اونم باز کار خود چیز بوده باشه، کار خود اسرائیل بوده باشه. یعنی ابتدا اون مواد رو از اونجا خارج کردن، بعد رفتن اون نشانه گذاری های الکترونیکی رو انجام دادن، گرا به بیتو داده شده، بعد اومده اون نقطه رو زده. و یه خورده بعیده که مثلا بعد از این که اونجا منفجر شده باشه اینا بتونن که توی اون عمق، حالا به گفته ای که اینا میگن که 80 متر، یه خورده بعید نظر میرسه.
بله. خب بله، ولی در همین زمینه آقای رافائل گروسی که مدیر سازمان انرژی هسته‌ای هست گفته که تا آخرین اظهار نظرش به مصاحبه با فاکس نیوز برگشته، گفته که این اورانیوم 60% و جمهوری اسلامی خارج کرده و در مکانهای تاریخی نزدیک اصفهان برده پنهان کرده. من اگه بشه این تصویرش هم میذارم که ببینن بینندگانمون. این چیزی هستش که در فاکس نیوز منتشر شده. راجب این نظرت چی هست؟
برای من خیلی جالبه که این گروسی، خب از وقتی که جمهوری اسلامی از این پیمان MPT و یا تقریبا نفوذ اتحادیه اروپا در ایران خارج شده، یهو یه اظهار نظرهای اینچنینی میکنه. چی شده که یهو شما به این درجه از افشاگری رسیدید و اینجوری داری اظهار نظر میکنید و نمیدونم به فلان جا منتقل شده و اینا؟ خیلی خیلی بودار به نظر میاد.
یعنی فکر میکنی که مثلا گروسی داره اینو میگه که یه سیگنالی بده مثلا به آمریکا که ما الان بیایم میتونیم این اورانیوم 60% ما میتونیم مثلا رفع و رجوش بکنیم، بذاریم ما بیایم تو، یه همچین چیزی؟ منظورت اینه تقریبا؟
آره، کلن توی 26 سال گذشته پرونده باز جمهوری اسلامی اتمی همیشه یک برگه برنده ای برای اروپایی ها بوده که همیشه یه لولو خورخوره توی منطقه ما درست کردیم و این دوباره میاد و الان دوباره هی دارن این کمپین ترس و هی دارن به یه نوعی دیگه، حالا که اون کارت از روی میز برداشته شده، میگن آره اینا منتقل کردن اصفهان و حواستون باشه، آره این دوباره هنوز این امکانات وجود داره و اینا. من تا جایی که خودم دنبال میکردم مثلا در زمان اوباما بود که داشتن اون برجام رو داشتن قراردادش رو میخواستن ببندن، میدونی که خیلی از این سایت ها رو اصلا هیچ کسی نرفت و اوباما اعمال نفوذ کرد توی آژانس، گفتش که آقا شما برید بگید که آقا ما رفتیم بازدید کردیم هیچی توش نبود، خیلی از این سایت ها اصلا بازدید نشد ازش، توجه میکنی؟ یه چیز خیلی خیلی دستوری بودش. بعد یهو این آقا شده حالا افشاگر
حالا برای اینکه یه خورده این مسئله بیشتر جا بیفته، من فقط میخوام اشاره کنم به ماجرای دیپ استیت. که ببینید دیپ استیت فقط تو آمریکا نیست، یا اون دولت پنهان، دولت در سایه، این فقط تو آمریکا نیست، تو آمریکا، اروپا و بیشتر جای دنیا هست. اما خب بخش آمریکاییش حالا به باور من از کار افتاده، به خاطر اینکه دونالد ترامپ اومده تو کاخ سفید و دیگه اون خبرها نیست، حالا دارن از اون بازوی اروپاییش استفاده میکنن. اینجوری به نظر من منطقی میاد چیزی که داری میگی. حالا ببینیم چه جوری میشه دیگه. خبر بعدی راجع به حملات شدید اسرائیل به جنوب لبنانه. اینا که آتش بس اعلام کرده بودن، چرا باز داره به جنوب لبنان حمله میکنه؟
فکر میکنم که حسن نصرالله 2 هفته بعد از فکر میکنم آتش بس کشته شد. این یحیی سنوارم یه چند هفته بعد از اینکه گفتن آتش بس اعلام شده و اینا، بعد از آتش بس همه اینها کشته شدن. آتش بس من یعنی واژه آتش بس رو من اینجوری نمیبینمش، توانش رو ندارن
من.
توجه میکنی؟ توانه اصلا اینکه بخوام بلنشن برن جلوی اسرائیل رو بخوام، همه کار داره میکنه خیلی قشنگ. اینا رفتن روی بازسازی دوباره، یعنی ببینید بعد از این همه کشت و کشتار و این همه ویرانی، اینها درس عبرت نمیگیرن. اصلا دی ان ای جمهوری اسلامی، دی ان ایش روی محور مقاومت بسته شده. وجود جمهوری اسلامی بر اساس محور مقاومته. شما اگه این محور مقاومت رو از این بگیرید، دیگه چیزی به نام جمهوری اسلامی دیگه اصلا نه معنی پیدا میکنه، نه کسی اصلا تحملش میکنه. توجه میکنی؟ بعد از گذشت این همه زمان تازه دوباره رفتن دارن بازسازی میکنن. این همه آدم کشته شده، دیگه چیزی از حزب الله باقی نمونده. ببینید 46 ساله که سرمایه های این مملکت رو بردید توی اونجا، هزینه کردید، همش پودر شد رفت، چرا دست بر نمی دارید؟
به نظر من برای اینکه دولت دست نشانده هستن و دستور از اتحاد همون دیپ استیت داره میاد. به نظر من یعنی اینجوری فقط منطقی به نظر میاد، بخاطر اینکه هر آدم عاقلی، هر آدمی که یه اینقدر عقل تو کلشه یا خردی داره، دقیقا میگه خب نمیشه دیگه، ما نمیتونیم اینجوری، حداقل روشش این نیست. خیلی خب با اسرائیل میخوایم مقابله بکنیم، بریم از نظر اقتصادی باش مقابله بکنیم، بریم از نظر علمی باش مقابله بکنیم، بریم با توانمند کردن مردم باش مقابله بکنیم دیگه. از این راه جنگ و اسلحه دست گرفتن، RPG دست گرفتن، موشک پراکنی، این به جایی نمیرسه، شکست خورده. از پس تکنولوژی روز دنیا بر نمیایم، ما عقبیم. یعنی میخوام بگم منطقیش اینه، ولی خب میبینیم که همچنان دارن اون راهو جلو میرن، همچنان تمام سرمایه ها داره دود میشه میره هوا. این مردمی که دارن اینجا زیر این موشک ها دارن زنید، چه فرقی نمیکنه تو چه تو لبنان، چه تو اسرائیل، چه تو ایران، مردم هن که دارن قربانی میشن و در حقیقت قربانی یه سری سیاست کثیف همون دولت در سایه دارن میشن به نظر من. خب حالا بس بریم برسیم به داستان آقای رهبر فرسودگان، یا رهبر، یکی از دوستان برای من نوشت گفتش که این بعد بگو رهبر شیعیان زیر زمین، رهبر شیعیان زیر زمین رو ببینیم. که دیدی ویدیو شدی روز؟
بله. میگه رنگ رخسار خبر میدهد از سر درون، از رنگ و روی رهبر به قول خودت بسیجیان دو عالم و فعلاً هم که رهبر شیعیان زیرزمینی کاملا مشخصه که تو چه وضعیتی قرار داره. خیلی دیدم خیلی اومده بودن تحلیل کرده بودن، تا حالا کسی ایشون رو بدون انگشتر ندیده بوده، مثلا این آقای که خیلی هم این بسیجیان روی اینا مانور میدادن که بله آقا امروز انگشتر سرخ انداخته، این نشانه جنگه و اینکه یعنی آقا برید بزنید بکشید خلاقه هم بکنید و اینها. حالا نمیدونم از چی میترسید، میترسید اسرائیل تو جی پی اس گذاشته یا ردیابی چیزی روش بوده به حال، یا اینکه خیلی سراسیمه از بیت خارج شده یادش رفته انگشتراشو بیاره. اینا همش هستش دیگه.
بله، حالا اگه موافق بشی یه صحبتی داره این خامنه‌ای، حافظه تاریخی یه ویدیویی منتشر که از صحبت‌های خامنه‌ای در سال 1384 یعنی بوده مثلا 10 سال پیش که راجع به سیاستمدارای آمریکا بعد از عملیات 11 سپتامبر است. اینو با هم بشنویم و بعد برمیگردیم تو برنامه. سر من اینو آماده کنم بعد. اینو با هم بشنویم.
رهبران آمریکا، رئیس جمهور و دولت مردان اصلی آمریکا بعد از قضیه 11 سپتامبر که به دو برج نیویورک حمله شد، تا دو سه روز از رئیس جمهور و معاونش و دولت مردان درجه یک خبری نبود، گم و گور بودن. ما اینجوری نیستیم. ما اگر خدای نخواسته برای این ملت تجربه تلخی به امتحانی پیش بیاد، خود ما پیشاپیش ملت لباس رزم می‌پوشیم، آماده فداکاری میشیم. رهبران آمریکا،
خب گفتش که ما خودمون، ما اینجوری نیستیم و ما لباس رزم می‌پوشیم و آماده فداکاری از این حرفا هستیم. اما من دیدم دیروز یه تصویری منتشر شد، خب دیدیم که خامنه‌ای که رفت زیر زمین، ولی یه تصویری هم منتشر شد، حالا این تصویر رو هم با هم ببینیم. این نشون میده قبل از پیروزی بعد از پیروزی، تصویر قاآنی و خامنه ای هست که چقدر دیدی چهره چقدر تکیده و رنگ پریده و اینا بود، و بعدم همه مردم هم دیدن که چقدر دیدی کاریکاتورهای مختلف که رفته تو سوراخ مو شد زیر زمین قایم شده و این حرفا. و اینو من فقط میخوام بسیجیان دو عالم ببینن که این رهبرشون، این یه آدم ترسویی که میره قایم میشه و همه حرفاش دروغه، همه ادعاهاش دروغه. خب از نکات دیگه‌ای که این سخنرانی خامنه‌ای داشت به نظر چی بود؟
ببین تو همین تازه همین تز و جهانبینی خود مثلا تشیع، مثلا میگن که آقا رهبر باید یه آدم شجاعی باید باشه. اصلا یکی از ویژگی‌های تعیین رهبر، اگه خاطرت باشه تو مدرسه هم هی اینو به ما میگفتن که رهبر باید شجاع باشد، و توی نماز جمعه میومدی یه دونه اسلحه یه چیزی دیده بودی تو نماز جمعه اینا با
بله
اسلحه
بله بله همیشه با اسلحه دستشون، همشون همه این
همشون بله منتها الان زیر زمین الان که موقع اعلام که البته خب من یه چیزی هم راجع به خامنه ای بگم. البته من مثل شما چیز ندارم، شما لیسانس چی بودی؟ میکروبشناسی. البته شما دست درازی داری، از زبان بدنش رو خیلی خوب میشناسی، میدونی واژه هایی که به کار میبره و اینا. خب دیدم که چقدر خوب این رو همیشه تحلیل کردی و اینا، ولی خب این موقع انتخابش به رهبری خب یه جمله گفت، گفت باید به حال آن مملکتی که یک شخصی مثل بنده امکانه انتخاب شخصی مثل بنده درش مطرح باشه باید خون گریست. اون از اولم خودش میدونستش که چیزی نیست، یعنی سیستم اوورد یک آدم بی جربوزه، یک آدمی که نه تنها شجاع نیست بلکه بسیار یه ماغذ یکی مثلا شجاع نیست، حالا خیلی هم ترسو نیست، ولی این خیلی آدم ترسویه. و دفعه پیش هم که دیدی که چقدر جلیقه و اینا بهش پوشونده بودن که هی هوا و آسمون رو نگاه میکرد و اینا، خب نشون دادش که چقدر این آدم ترسویه و هیچ گونه استانداردی رو حتی برای رهبری، یعنی حتی 2% 3% اگه بخوایم از کل بخوایم حساب بکنیم، هیچ من واقعا شایستگی اصلا در این آدم نمیبینم. حالا اینکه چطور شد یک شبه، واژه هایی که به کار برد برای من خیلی جالب بود، شکایت به دادگاه های جهانی. شما که دادگاه های جهانی رو هیچ وقت به رسمیت نمیشناختید، حالا چطور که یک شبه شما یاد دادگاه های جهانی افتادید؟
یعنی موقع خب سنگسار و موقع اعدام مثلا زیر 18 ساله ها بیش کنون دادگاه جهانی رو شما به رسمیت نمیشناختید و حالا یه دفعه بقید تو دادگاه جهانی شناس شده.
بله. بعد از همون شروعش هم که خودت فرمودی، از همون ابتدا هم که برای نخستین بار میاد واژه درود رو به کار میبره که کسی اصلا در تمام این چند سال گذشته سابقه نداشته که تا به حال این آدم از این واژه درود بخواد استفاده بکنه، و این خب خیلی در نوع خودش جالب بود. و چندین بار برگشت روی واژه ملت. ببخشید پوزش میخوام، شما کی ملت ایران رو به رسمیت شناختید؟ شما در آخرین روزای اوجتون که بودش که خیلی وضعتون خوب بود و احساس می هنوز اون رولبک اتفاق نیفتاده بود و اینا، گفتید که مردم ایران چه صلاحیت دارن که بخوان بیان تشخیص بدن که مردم ایران صلاحیت تشخیص اصلا ندارن. چی شد که الان شما به یاد ملت افتادید؟ شما از ابتدای انقلاب هم تز امت داشتید، امت مسلمان، امت مسلمان شیعه 12 امامی ملتزم به ولایت فقیه.
حتما جالبه که توی این سخنرانی 12 دقیقه‌ای یک جا فقط واژه اسلام رو به کار برد، کلمه اسلام رو یک بار فقط به کار برد، اونم به نظر من دهنش برید. اصلا خبری هم از جمهوری اسلامی نیست، یعنی هیچ جا خامنه ای همیشه میگه جمهوری اسلامی چنین است و جمهوری اسلامی چنان است، ولی هیچ اشاره به جمهوری اسلامی نکرد. یعنی این خودش یعنی مرگ جمهوری اسلامی. رهبر جمهوری اسلامی اصلا اکراه داره از اینکه اسم جمهوری اسلامی رو ببره و دیگه ماساشون واقعا کیسه کردن. و خلاصه این هم از ماجرای خب دیگه. نکته دیگه تو این سخنرانی خامنه ای دیدیم، حالا به غیر از رنگ پریدگیش و به غیر از این نکاتی که گفتیم، این توییت هایی که دیدم یه چند تا خود انگشتر که توضیح دادی راجب توییت ها، هم یکی نوشته بود که این بانی گنت مال یکی از به اصطلاح نماینده های مجلس یا کنیسه اسرائیل هست که نوشته به تو توصیه میکنم، به فارسی هم نوشته به تو توصیه میکنم آقای خامنه ای از مخفیگاهت زیر زمین بیا بیرون بیایی و ببینی چه شکست و آسیبی به مردم خودت وارد کردی. دروغگو دشمن خداست. یعنی همه جوره تحقیرش کردن.
فکر نمی کنی که با توجه به عملیات گسترده که اسرائیل انجام داد، خب بیایید اصلا پیشفرض رو روی این بذاریم. واقعا اسرائیل میتونست روز اول مستقیما بره سراغش؟ میتونست؟
شاید بله. از نظر نمادین، به نظر من میتونست از نظر نمادین بره یه بمب بندازه توی همون میدون پاسور نمادین بله. فقط بگه که ما اینجا رو هم زدیم و نشون بده که اینجا نیست.
ولی از روز ابتدایی خب خیلی برای اسرائیل حذف این آدم این همه رو زد، همه رو غافلگیر کرد. میتونست از این شروع کنه بره. اما برنامه‌شون نبود. درسته که حالا هی دارم میگن که تو برنامه‌مون بود، آخه اسرائیل هم آخه این طرف هم یه چیزایی مثلا داره میاد دیگه، آدم مثلا نگاه میکنه میره هی پافشاری میگن که آقا تو برنامه‌مون بود، گیرش نیوردیم. چطور شما همه رو گیر آوردید؟ همه رو گیر آوردید، یه رو گیر نیوردید. تو همین موقع که میخواستن یک شخصیت رو میزدید، خب یکی از شخصیت‌ها رو یه دونشون رو می‌زدید، می‌ذاشتی که آقای سلبریتی نماز میت بیاد نمازش رو بخواد بخونه، همونجا می‌تونید بزنیدش. بله. پس قرار بر حذفش نبود. من هرگز این رو اصلا تو کت من یکی نمیره که این قرار بر حذف این آدم بوده باشه و شما این آدم رو گیر نیاوردید. نه. چیزی بله. که برداشت من اینه که تو برنامه اسرائیل زدنه، چون اگر این کارو انجام می‌دادن خب نمی‌تونستن اوضاع رو کنترل بکنن. چرا؟ چون سیاست بر اینه که جوری که اینا دارن پیش میرن، یکی این که این خفت و خاری رو بهش تحمیل بکنن، دو نذارن که موقعی نماز نزننش که این آخه این آخوندا خیلی خوب بلدن چیزها رو به همدیگه وصل بکنن، یهو شهید محراب دو بیاد بیرون و نمیدونم یک تقدس سازی و اینها بخواد در این صورت بگیره. اگه خاطرت باشه بن لادنم آمریکایی‌ها جنازه‌اش رو انداختن توی دریا، یعنی نذاشتن که در هیچ جایی این بمونه که باعث این بشه که بعداً تبدیل به یه زیارتگاهی بخواد بشه و چه میدونم این ایدئولوژی چیز مثلا تموم بشه دیگه. اینم ازش نمیخواستن که یه قهرمان بسازن. الان با همین قیافه نزار و درب داغون و اینا اومده جلوی دوربین و دیدی که 6 7 بار کاملا مشخصه که برش خورده.
بله.
اگه نگاه بکنی 6 7 بار کام و تقریبا به زور داشت حرف میزد. ببینی اصلا تمام یعنی نیروشو گذاشته بود که فقط بتونه همین چند دقیقه رو بخواد چیز بکنه، صحبت بکنه. پس من فکر میکنم که اگر اینو میخواستن بزنن، یک قهرمانی ازش میساختن که حالا حالا ها جمهوری اسلامی روش کلی مانوف میداد و تبلیغ میکرد و کلی توی مثلا چیز که آقا نگاه کن حسن نصرالله رفت رهبرم مثلا زدن، این خیلی مثلا ندارن، خار و خفیفش میکنن که یک شکست رو ابتدا بپذیره تا بتونن برسونن کار رو به دوران گذار. موقعی این حرکت رو انجام خواهند داد. البته بگم یه خورده چیزم داره ها، یه خورده طبقات جهانی هم وقتی که شما رهبر سیاسی یک کشوری رو بخوای، حالا این هم مثلا آخونده هم به هر حال جزء مقامات رسمی سیاسی به حساب میاد، خب جامعه جهانی، این افکار جامعه جهانی خب بر علیه اسرائیل میشد. به خاطر همین از ابتدا من اینجوری میبینم، از ابتدا نزدنش تا اینکه بیارنش اینجوری بیاد. البته خودش تو گفته هاش دیدی چجوری داره چیز میکنه، که مثل این قضیه چیز بود بهمن مفید بود با بهروز وسوق میگفتش که ما به همه گفتیم زدیم، شما هم بگید زده. آره
حالا به این میرسیم. میخواستم فقط دو تا نکته رو بگم در تایید صحبتات. یکی این که هم صدام حسین از توی سوراخ در آوردن، و اگه فیلم ها شدیده باشه یه عراقیه که داره میکشتش بیرون، اول بهش حمله میکنه مش میزنه تو صورتش، یه سرباز آمریکایی نیست، یه عراقیه. و اون قذافی هم همینطور باز مرتبه مردم لیبی از توی سوراخ کشیدنش بیرون و کشتنش در جا. برای خامنه ای هم فکر میکنم یه همچین خوابی دیده شده، این حالا یه سناریوه. اما راجع به این ترسو بودن خامنه ای یه نکته رو میخواستم فقط یادآوری بکنم. ببینین این مدل سرکوبگری و دیکتاتوریه که خامنه ای داشت، دیکتاتورها آدمای ترسوی هستن و به خاطر ترسشونه که اینقدر با شدت میرن تمام کسانی که بر علیهشون بلند میشن، یا از هر کسی احساس خطر بکنن بعد حذفش بکنن، و اینی که به وحشیانه ترین شکل ممکن این کار میکنن، میبرن تجاوز میکنن، از بالا پشت هم میندازن پایین، یه رو هزار تا بلای وحشتناک میارن سرش که بقیه بترسن، که ازشون بترسن. اینجوری از خودشون یه چهره مخوف درست میکنن، در صورتی که پشت این نقاب یک موجود ترسو، یک موش ترسو است واقعا. و الان خامنه اینو قشنگ نشون داد. و اما برسیم به لیست کشته شدگان، به اصطلاح فرماندهان کشته شده در این جنگ 12 روزه. لیستای زیادی منتشر شده، میدونم که تحقیق کردی اینا رو جمع کردی با هم، یه نگاهی به این لیست بندازیم اگه موافقی.
آره حتما. چند تا لیست بود، برخی اسامی تو برخی لیستا نبود، برای اینکه بتونن یه جوری این چیزا بگیرن. اصلا دلیل قطعی اینترنت به خاطر این بود که اگر از همون ابتدا به صورت گسترده این جریان پخش میشد، خب خیلی بار منفی بود و این ریزش به سرعت نور حرکت میکرد و واقعا در عرض 3-4 روز کلشون فرو میریختن. و به خاطر همین مدت بخشی رو پنهان کردن، بخشی رو گفتن آره زدن یا نزدن. این فهرست رو من الان اگه فرمانه بدی من این فهرست رو بخونم، فقط برای ثبت در تاریخ، که ببینیم که چه کسانی در چه رده‌ای و چه درجه‌ای اینها کشته شدن. بعد حالا من پسانتر بعد از این توضیح میدم خدمت شما. به ترتیب درجه میخونم.
بله.
سرلشکر محمد حسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح. سرلشکر حسین سلامی، فرمانده سپاه، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. سرلشکر غلامعلی رشید، فرمانده قرارگاه مرکزی رسول اعظم. سرلشکر علی شادمانی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا. اینو کلا 4 روز توی این سمت بود. بعد از این
4 روز بود که سرلشکر شده بود. سرلشکر شده بود. خیلی پیروز شدن پس، چون خامنه ای خیلی تاکید داشت که ما پیروز شدیم. خب ادامه بدید.
پیروزی های چیزو بر اساس واقعیت نگاه بکنید. سردار مهدی ربانی، معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح. سردار محمد جعفر اسدی، معاون بازرسی کل قرارگاه خاتم الانبیا. سردار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه. سردار محمد کاظمی، فرمانده اطلاعات سپاه. سردار غلام رضا مهرابی، معاون اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح. سردار خسرو حسنی، دوباره برای که کوتاه‌تر بشه من آخرش دیگه نمیگن دیگه، معاون اطلاعات مثلا نیروی هوافضا. سردار حسین محقق، معاون دوم اطلاعات سپاه. سردار محمد سعید ایزدی فرمانده لشکر فلسطینی نیروی قدس سپاه، سردار محمد رضا نصیر باغبان نماینده فرمانده در اداره اطلاعات سپاه، سردار رضا مظفرنیا فرمانده مرکز تسلیحات ویژه سپاه وزارت دفاع، سردار محمد باقری معاون اطلاعات سپاه، سردار داوود شیخیان فرمانده پدافند هوایی سپاه، سردار محمد باقر طاهرپور فرمانده یگان پهپادی نیروی هوایی فضایی سپاه، سردار مسعود شانه‌ای رئیس دفتر ستاد فرمانده وقت سپاه سلامی، سردار منصور سفرپور فرمانده نیروی هوافضایی سپاه پاسداران، سردار امیرپور جودکی معاون فرمانده شاخه پهپادی نیروی هوافضایی سپاه، سردار مسعود طیب از فرماندهان نیروی هوافضایی سپاه، سردار جواد جرسرا دوباره همینطور از نیروی هوافضایی سپاه، سردار محمد تقی یوسف وند فرماندهی حفاظت اطلاعات سازمان بسیج، سردار مشتبه کرمی جانشین فرمانده سپاه استان البرز، سردار اکبر عنایتی دوباره معاون اجتماعی سپاه استان البرز، سردار علیرضا لطفی معاون رئیس سازمان اطلاعات فراجا، سردار بهنام شهریاری فرمانده واحد انتقال سلاح نیروی قدس سپاه پاسداران، سردار میثم رضوانپور معاون اجتماعی سازمان بسیج، سردار سید مشتبه مهینپور معاون فرمانده قرارگاه سپاه استان البرز، سردار علی محمد مددالهی، سردار حسن خانساری، سردار سهیل رستمیان، سردار سیروس مرادی قرارگاه ستاد مرکزی سپاه، سردار سعید اصلانی قرارگاه ستاد مرکزی سپاه، سردار محمود باقری از فرماندهان نیروی هوای فضای سپاه. این باقری ها 4 تا بودن ها. اینا با همدیگه اشتباه گرفته نشه این باقری ها. سردار دوم جواد پور رجبی معاون فرمانده، سردار اسماعیل شاکری فرمانده سپاه قم، این تا اینجا شد 37 تا و با ناراحتی سرتیپ عباس نوری معاون پشتیبانی قرارگاه منطقه جنوب غرب نیرو زمینی ارتش، سرتیپ دوم علی پیری پدافند هوایی ارتش، سرتیپ دوم علی حسین محمدی فرمانده تیپ 71 پیاده ابوذر ارتش، سرتیپ دوم غلام علی نجفی پدافند هوایی ارتش و نفر 42 سرلشکر نیمسوز علی شمخانیه. این هنوز آره این فعلا نیمسوزه، هنوز مشخص نشده که کشته شده یا نه. من اگر که اون 4 تای آخر رو که مربوط به ارتش میشن، چون اساسنامه ارتش با سپاه زمین تا آسمون فرق میکنه، اصلا وجود ارتش توی ایران، وجود ارتش مربوط به دفاع از میهن میشه، ولی موضوع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که هیچ ربطی به ایران ندارد. ببینید همون لحظه که انقلاب اسلامی اینها، این جمهوری اسلامی بنیادگذاری میشه، همزمان نیرویی که قراره این انقلاب رو نگه داره، که این نیرو قرار است که پول داشته باشد، اسلحه داشته باشد، رسانه داشته باشد، نیروی خارجی داشته باشد. شما همچین نیرویی در هیچ کجا نمیتونی پیدا بکنی که اینقدر اینها بخوان تو همه جا باشن، تو سیاست باشن، رئیس جمهور تعیین کنن، نماینده مجلس ببرن بیارن، برن توی خارج ترور بکنن. همچین نیروی شما هیچ جای دنیا
نمیدونن.
برادران قاچاقچی، بله،
احمدی جاده بسازن، سازندگی کنن و همه کاری میکردن.
خب با توجه به اینکه در اساسنامه سپاه پاسداران، خب یعنی اگه ما بخوایم یقه گیری کنیم، مثلا بریم بگیم که آقا شما چرا مثلا به ایران خیانت میکنی، میگه آقا به من چه ربطی داره، من اصلا تو اساسنامم دفاع از ایران، دفاع از مرزهای ایران همچه چیزی من ندارم. من وظیفه خیشکاری که برای من از ابتدای سال 57 برای من تعریف شده اینه که چیکار بکنم، پاسداری بکنم از این انقلاب اسلامی.
و تا امروز عزیز جعفری تو یکی از مصاحبه‌هاش گفته، من حالا الان آماده نکردم ولی اینو داریم، دقیقاً خودش هم اینو میگه، وظیفه سپاه پاسداران دفاع از انقلابه. اونم این خامنه ای هم رهبر انقلابه، برای همین بهش میگن رهبر انقلاب، چون انقلاب بل. اسلامی هنوز کارش تمام نشده.
بله
اینه، یعنی تئوری چه میدونم اون منطق یا فلسفهش اینه خلاصه.
بله حالا اینهایی که صورت میگیره، خب این که تو تمام سالهای گذشته در رابطه با ارتش یه سلسله مراتب مشخصی وجود داره، حتی دادن درجه ها باز هم یک روال 4 سال 4 سالی رو طی میکنه. البته ما در ارتش هم باز سه تا سازمان دیگه در داخل ارتش باید درجه شما رو تایید بکنن. خب یکی بازرسیه، یکی حفاظت ارتشه، یکی هم عقیدت سیاسیه. دوباره اونجا هم خامنه ای نماینده داره، یعنی داخل خود ارتش تو عقیدت سیاسی ارتش باید بیان بسنجن که آقا شما میزان تعهدت نسبت مثلا به جمهوری اسلامی چقدره. و خیلی از چیزها رو ما داریم که تا درجه سرهنگی رو حتی طرف اومده بالا، ولی اصلا به درجه، اصلا به دوره دافوس اصلا فرستاده نمیشه که بخواد بره دوره دافوس، بخواد بره ببینه، تا بخواد به سرتیپی و تیمساری بخواد برسه. یعنی اصلا بعد از اون 4 سال، حالا تو طی اون 4 سال هم درجه های خیلی از اینها رو تا الان نگه داشتن، تحقیرشون کردن. ببینید این فرمانده کل ستاد مشترک ارتش، اون چی بود اسمش، اون فیروزآبادی کسی بله. بودش که هیچ تخصصی در زمینه نظامی نداشت، هیچ دوره نظامی ندیده بود. ببینید بزرگترین تحقیری که صورت میگیره برای یه فرد نظامی، خب اینه که یه کسی بیاد بالا سرت وایسه و بهت امر و نهی بکنه که اصلا نمیدونه اصلا نظام یعنی چی، اصلا نمیدونه ارتش یعنی چی، اصلا هیچ آگاهی نسبت به این جریان نداره. خب بعد حالا نگاه بکن، مثلا تازه میان بعد از این که از درجه سرهنگی که میرن دوره دافوسو که میبینن دیگه خیلی هنر کنن، یه دونه به طرف چیز بدن، یه دونه سرتیپ دویی بخوام بهش بدن، خب دیگه چی بخواد بشه که یه دونه هم بخوان به طرف مثلا سلشکری بخوام بدن دیگه. سپه بود و ارتش بود و اینا که طلبه، پرسش در طی 47 سال گذشته آیا ما نمیتونستیم یک سپه بود داشته باشیم؟ نمیتونستیم یه دونه ارتش بود داشته باشیم؟
بله.
چرا ما نداشتیم؟ این یه تحقیره. هیچ کسی اینو از خودش نمیپرسه که چرا ما در ارتشمون درجه ارتش بودی نداریم؟ مگر این درجه ها تعریف نشده؟ شما از چی میترسیدید تو تمام این سالا که هرگز پروانه ندادید؟ این موسوی هم که الان میبینی که این درجه رو بهش دادن، میدونی که ایشون آخوندزاده ایه که خیلی هم به سپاه ارادت داره و کلن ارتشی نیست، فقط لباسش ارتشیه.
بله.
میخواستم بگم خب... که فقط از این، ببخشید این تیکر رو فقط بگم، نه. از این فهرستی که خوندم خدمت همیهنان، ببینید اینها عدد و شماره و رقم نیستن، اینها کسانی هستن که یک زمانی اومدن شروع کردن روی مردم ایران اسلحه کشیدن، چه در آبان، چه در زن زندگی آزادی، در طول تمام این 46 سال گذشته کشتنمون، نابودمون کردن، تحقیرمون کردن.
بله.
هر جایی که تونستن بهمون، هر جایی که از دستشون بر و میتونستن که ما رو تحقیر کنن، این بلا رو سرمون آوردن. از من انتظار نداشته باشید، از من یا مردم ایران، که نسبت به این کشته شدن اینها بخوایم که مثلا واکنش نشون ندیم و ابراز خوشحالی نکنیم. فقط امیدوارم که از تعداد 160 تا، حدود 160 سردار کلن رسمی وجود داره که میگن حالا 40 خورده ای، ولی من فکر میکنم که تعداد کشته شده ها بیشتر از 60 تا باشه. نتیجه میگیریم که حدود 100 تا از اینها باقی موندن. حالا من به درجه های سرهنگ و اینها دیگه نمیپردازم، اینها فرماندهان ارشدی بودن که تاثیرگذار بودن توی این جریان. حالا اینکه چطوری اینها این مارش پیروزی رو دارن به صدا در میارن، با توجه به اینکه از طرف مقابل ما، خب نه تنها هیچ فرماندهی کشته نشده، فرمانده ارشد، نه فرمانده جز، نه در میانه، نه حتی یک سرباز اسرائیلی کشته نشده. میدونید که در رسانه‌های اسرائیل نمیتونن اینو پنهانش بکنن. اگر کسی از توی ارتش اسرائیل کشته شده بود، رسانه‌ها اینقدر اونجا آزاد هستن که بخوام برن این قضیه رو رسانه‌ایش بکنن. یعنی هیچ فرد نظامی در اسرائیل کشته نشده.
بله. و در مورد غیر نظامیان هم فیلمای میاد بیرون که مردمو دارن هدایت میکنن به طرف پناهگاه‌ها. مردم از توی این ساختمان‌ها خارج میشن. برای همینم تلفات با اینکه مناطق مسکونی حمله شده، بازم تلفات کمتر از نسبت به خرابیایی که وجود داره خیلی کمتر است، و به خاطر اینکه پناهگاه درست کردن، برعکس ایران که خود این مقامات تا اونجا که تونستن همشون رفتن قایم شدن زیر زمین، قایم شدن. مثلا حالا خامنه‌ای رفته زیر زمین، اما مثلا لاریجانی هم زیر زمینن، نمیدونم خیلی دیگه از این، خود این سردار خلبان قالیباف هم احتمالاً اونم زیر زمین بوده، برای همینه که جون سالم به در برده. احمد وحیدی چند دفعه وزیر دفاع شد و اونم توی اون پرونده آرژانتین هم یکی از متهمانش هست. ایشون هم همچنان احتمالا زیر زمین جون سالم به در برده، چون من فکر میکنم یکی از اهداف اسرائیل بوده باشه به خاطر پرونده آرژانتین. و یکی دیگه هم این به اصطلاح همین خود از جعفریه.
از فدوی هم که خبری نیست.
از فدوی هم که آره، فدوی هم که معلومه فرمانده نیرو دریایی سپاه بعد. و اما یه سری
مواجهه، چرا؟ چون میدونی که زن خامنه ای خاله قالیبافه.
آها.
بله، ایشون از خالش داره محافظت میکنه. عذرش مقدم.
اوکی، خیلی قبول کردیم. عرضم به خدمتت که اما قبل از این به اصطلاح حملات و اینا، ما مثلا حتی من 4 سال پیش یه ویدیویی هستش که اینا دائما داشتن از دستاوردهای نظامی جمهوری اسلامی رونمایی میکردن. یکی از اون دستاوردها که خیلی میتونم بگم که خنده‌دارترینشون بود، یک هواپیمای رادارگوریز بود. این هواپیمای رادارگوریز قاهره نمیدونم فلان که دفعه اول که اینو رونمایی کردن یه موتور داشت، دفعه دوم دوتا موتور داشت. خیلی جالبه. و خلاصه ما هیچ همین فقط روی زمین میتونست را بره. من حالا دارم فیلمش نشون میدم، روی زمین فقط میتونست را بره این هواپیمایه. نه میدونی دفعه دوم دوتا موتور داشت و دفعه اول یه موتور داشت. و بعدم این جنگنده کوسر، این F5 که هی برمی داشتن نکته جالبی بود که خواستم خدمت خودت و برای بینندگان بگم. و خلاصه تحقیق ایلان ماسک، ایلان ماسک هم در ضمن زیر توییت خامنه‌ای چند تا یه ایموجی گذاشته، یه چیز دیگه نوشته بود و اینا. اینم خلاصه جالب بود، خبر جالبی بود. و در ضمن این فرمانده سپاه تهران گفته که 2 تیپ کامل سپاه آماده تامین امنیت مقام معظم رهبری برای شرکت در مراسم روز شنبه هستند، اما با وجود این حضور ایشان شاید به مصلحت نباشد. یعنی بازم میترسه که آفتابی بشه بیاد روی زمین و تصمیم گرفته که همون زیر بمونه. این نشون میده که چقدر ترسوه، یک همچین رهبر ترسویی که فقط از زیر زمین میگه ما پیروز شدیم با این همه. یعنی ببین این لیستی که خوندی، این 40 چند نفری که کشته شدن که حالا رسمیه دیگه، تایید شده است اینا.
بله.
این یعنی بله. ساختار ارتش فروری، ساختار سپاه، نیرویی که قرار از انقلاب اسلامی محافظت بکنه، ساختارش به هم ریخته دیگه، فرو ریخته. ما دیدیم یه قاسم سلیمانی که کشتن، هیچ وقت دیگه سپاه قدس نشد. حالا فکر کن این همه جنرال، رو چی فکر میکنی راجع به این؟
آره، البته من پیرو حرفی که این قاهانی زد، چون وقتی که رهبری اومد گفتش که ما پیروز شدیم، بعد من یاد حرف قاهانی افتادم که گفتش که یکم دقت کن، که بعد من رفتم دقت کردم، بعد این فهرست رو مثلا دیدن، تازه فهمیدم که کدوم طرف قضیه
خیلی پیروز شدن
و اینا. البته دیگه این تعریفی که اینا از پیروزی دارن، اگه اینطوریه در رابطه با مثلا موضوع محرم که الان هم در آستانه همون چیز هستیم، چطور که وقتی که به اون طرف میرسه شما همچین چیزایی رو نمیگید، الان که به خودتون رسیده شما یهو چی شد، یهو پیروز شدید؟ تعریفتون از پیروزی غلطه. تو تمام 47 سال گذشته تعریفی که کردید در رابطه با خود جنگ ایران و عراق هم همینطور، در رابطه با جنگ ایران و عراق این مارش پیروزی رو که هی واژه جنگ تحمیلی رو براش به کار بردید. افشین جان، اگر مکفارلین، ماجرای مکفارلین اتفاق نمی افتاد، به نظر تو ما الان کجا بودیم؟ اگر اسرائیل به داد ما نمی رسید، نیروی هوایی عراق میاد میره مشهد و میره میزنه. درسته که F-14 های ما میپریدن، ولی میدونی که فقط به صورت نمایشی قفل میکردن روی هواپیما.
نه زدن، خیلی هواپیما هم زدن، ولی
نداشت.
مسئله اینه که حالا میخوام اینو بهت بگم، یکی از من تا یکی از همین اپوزیتا دارم که خامنه ای میاد در اینکه بگه ما مثلا صنعت هوایی داریم و این حرفا، میگه که آقا از سال 60، سال 60 یعنی هنوز کارتر تو کاخ سفیده و اول جنگ، دقیقا هم اوایل جنگه که یکی از این فرماندهان نیرو هوایی میان بهش میگن که ببین ما هواپیماهای جنگی مثل همین F-14 اینا که 3-4 روزی که بیشتر نمیپره، حتی هواپیماهای ترابری مثل هواپیمای CX-130 اینم نهایتا تا یک ماه دیگه میتونه بپره، چون هواپیما هر دفعه که بلند میشن و میشنن، مخصوصا هواپیماهای جنگی، باید یه تعداد زیادی قطعه عوض بکنن و اینم یکی از اهرم‌های آمریکاست. اینی که مثلا میگن نه شاه مثلا برای 10 سال مثلا قطعه خرید، اصلا نمیفروشه آمریکا، همچین کاری نمیکنه. چرا؟ چون اینجوری کنترل داره روی نیروی نظامی شما. یعنی همین الان هم که F-35 و F-16 آمریکایی از اسرائیل بلند میشن یعنی ایران میزنن، بازم به اراده آمریکاست. یعنی اگه آمریکا بخواد بلافاصله میتونه جلوی فرستادن اون قطعه ها رو بگیره و دیگه این هواپیما عملیاتی نیستن، نمیشن. اما از همون روزهای اول آمریکا این قطعات رو به اندازه‌ای که جمهوری اسلامی بتونه جلوی عراق وایسه رسون بهش، برای اینکه جمهوری اسلامی سقوط نکنه. و اینو خلاصه اینی بود، مکفارلین یه چیزی بود که لو رفت به خاطر اون به اصطلاح رسوایی که در ایالت آرکانزا وجود داشت. اون فیلم امریکن مید یه راجب اون صحبت میکشه که کوکائین از کولومبیا و نمیدونم پاناما و اینا میآوردن به آمریکا، برای اینکه اون رسوایی رو یه جوری بپوشونن گفتن که آره ما پول از ایران میگرفتیم و میدادیم به کنتراها که اونو مثلا بچرخونیم، در صورتی که توی مسابقه‌ای که این محسن کنگلو با حسین دهباشی داشت اونجا میگه که ما این 30 میلیون دلار بوده اصلا توی ماجرای مکفارلین که اونم ندادن به آمریکا. اونو محسن کنگلو میگه، میگه اون پولم ندادیم، یعنی اون پولی هم که بعد میدادن با آمریکا اونم ندادن و آمریکایی‌ها فقط این سلاح‌ها رو می‌خواستن برسونن به جمهوری اسلامی که این جنگ ادامه داشته بشه. همین دهباشی ازش میپرسه، میگه اگه مثلا این سلاح‌ها نمی‌رسید ما آیا می‌تونستیم بریم فاوو بگیریم عملیات ولفجرش پیروز می‌شد؟ نه نمی‌شد، به خاطر اینکه فقط قطعات F-14 نبود، یه عالمه موشک و توپ و این جور چیزا هم دادن به جمهوری اسلامی که بتونن جلوی عراق بایستن.
فهرستش هستش، حالا اگه لازم بود من دقیقاً میتونم دونه بدونه بگم که چقدر طول کشید، چه تجهیزاتی دادن، هم F-4 بود، هم قطعات F-4 بود، هم F-5 بود، هم F-14 بودش. بله. اما تو مستندایی که مثلا من خودم از تیمسارای خود نیرو هوایی داشتم نگاه میکردم، خلبانهایی که بودن میگفتن که آقا ما مهماتمون تموم شده بود، تنها چیزی که برامون باقی مونده بود فقط مسلسل هواپیما بود. ببینید فینیکس که اصلا نداشتن، هر یه دونه فینیکس اون موقع فکر میکنم 1 میلیون دلار قیمت هر یه دونه چیز
بود، 2 میلیونه. بله بله،
آره. به هر حال به هزینه خیلی زیادی داشت فینیکس ها که اصلا تموم شده بود، چیزی ما نداشتیم و دقیقاً اون خلبان ها گفتن ما فقط به صورت نمایشی رو هواپیمای مثلا دشمن قفل میکردیم که مثلا میفهمیم بزنیم ما میزنم ما، و گفت اصلا بریفینگ ما به ما گفته بودن فقط لاک کنید که اون بترسه بگه F-14 مثلا چیز کنه، ولی دیگه اون آخرها دیگه فهمیده بودن. بعد از این طرف هم شما برگرد به اتحادیه اروپا ببینید چقدر این اروپایی ها سلاح و تجهیزات به طرف عراق سرازیر کردن، پول خیلی زیادی گرفتن.
من هم پول خیلی بهتر بگم که توی جنگ طبق آمارایی که بعدن اومد بیرون و خود عراقی ها حتی این آمارا دادن بیرون، حدود 160 تا هواپیما جنگنده عراقی به وسیله همین F-14 سرنگون شدن. من فقط واسم اینو بگم، یعنی به هر حال بود به اندازه‌ای که بتونن، بعد نیروی هوایی عراق به شدت تضعیف کرده بود همین هواپیمای F-14. بله
اون آخراش کفگیر خورده بود ته دیگ، ببینید مهمات دیگه وجود نداشت، خب، و داشت توازن جنگ داشت به هم میخورد. حالا پرسش چرا باید اسرائیل بیاد؟ چون میدونی که با میانجیگری اسرائیل این قضیه انجام شده، چرا باید اسرائیل بیاد اینجا و بیاد و نذاره که ایران از عراق شکست بخوره و آمریکایی‌ها باید بیان پشتیبانی میکنن؟ پیرو اون برنامه پیشین و اون چیزایی که گزارش کردم خدمتت، تجزیه ایران یعنی جزء منافع ملی آمریکاست. ایران اگر و اسرائیل همچنین
تجزیه نشدن ایران جزء
منافع بله تجزیه نشدن یعنی دقیقاً جزء منافع ملی آمریکاست که این اتفاق نباید بیفته. تا امروز هم اینها همیشه نشون دادن که مثلا در رابطه با سه تا جزیره ببینید تمام کشورهای جهان، خب مثلا من خودم شخصا واقعا فکر نمی‌کردم که ژاپن هم بره قضیه سه تا جزیره رو امضا بکنه و بگه آقا این سه تا جزیره مال امارات. ببین همه کشورهای جهان رفتن پای این جریان امضا کردن، تنها کشوری که نرفت پای این فارغ از دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا بود. آمریکا تنها کشوری بودش که نرفت پای این جریان. توجه می‌کنی؟ اینه که طبق چیزایی که من می‌بینم امروز هم آمریکا طوری رفتار نخواهد کرد به نظر من، تا الان این جریان که اینجوری پیش رفته طوری رفتار نخواهد کرد که ایران به طرف تجزیه بره، به طرف نابودی بخواد بره. و اینم یه چیزی هم بگم، الان پیام‌هایی که مثلا همیهنان میدن و اینا از این ور اونور میگن که چرا کارو تموم نکرد، واقعا انتظار داشتید که آمریکا بیاد برای ما چنج رژیم انجام بده؟ آمریکا و اسرائیل داره مسیر رو دارن آماده میکنن برای که ما خودمون باید این کار انجام بدیم. آیا فکر میکنی شخصی رو که آمریکایی ها بخوان سر کار بیارن، آیا اصلا مردم ایران اصلا میپذیرن یک همچین شخصی رو؟ اصلا هر کسی که میخواد باشه
بل.
و ما خودمون باید اون حرکت آخر رو انجام بدیم. یعنی ما خودمون باید یک اراده ای باید برای تغییر داشته باشیم. اگه قرار بود که آمریکا بیاد تا همه چیز رو بزنه و داغون کنه و خامنه ای رو بکشن و دوران گذارم شروع بکنن و یک شخصی هم معرفی بکنن و بیان آقا این شخص رو ما معرفی کردیم، همتون مثلا بیاید به این آدم به قول معروف باش اعتراف بکنید، چه میدونم به رهبری مثلا قبولش بکنید. اینجا ما مردم ایران هستیم، یعنی ما الان در فازی هستیم که داریم آماده میشیم برای اینکه خودمون چیزایی که من شنیدم تو 48 ساعت گذشته، فراخوان‌هایی که اومد همش دروغ بود. فراخوان هایی که توی کرج و تهران دادن که مردم آماده باشید، همین الان میخوایم بریزیم بیرون، نمیدونم اینا دارن قشنگ دوباره همه فراخوان های مجازی. دفعه پیشم خاطرت هست که اون اواخرش شروع میکردن فراخوان های دروغین دادن.
بله این در حقیقت بی اعتبار کردن فراخوان دادن دیگه، میدونی اصلا بله. لوس کردن اصل داستانه.
و همیشه تجربه و سابقه نشون داده که چشم اسفندیار جمهوری اسلامی و اون نقطه‌ای که خیلی ازش میترسه اصل غافلگیریه. خب من خودم مثلا اینطور میبینم، من فکر میکنم که لحظه که اگر که تا حالا تونسته باشن ایلان ماسک رو قانع بکنن که این اینترنت رو به ایران برسونه. یه روزی یک دوستی داشت میرفت برای ملاقات با این آقای پمپئو، به من تلفن کرد گفتش که آقا من قراره با فلانی دیدار کنم، از من پرسیده که چه چیزهایی شما مثلا نیاز دارید بگید که مثلا ما بهتون بدیم. من دقیقاً پاسخی که به اون دوستمون دادم این بود که آقا ما نه از شما پول میخوایم، نه از شما هیچ چیز دیگه ای نمیخوایم، ما فقط از شما یه چیزی میخوایم. یعنی من خودم شخصا با این کارگروهی که رفتیم بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم که اینترنت آزاد تنها چیزی است که میتونست جمهوری اسلامی رو سقط بکنه، ساقطش بکنه
و میتونه همچنان بله.
و هنوز همچنان هم میتونه و آمریکایی ها این توان و این امکانات رو دارن، اینها این امکانات رو دارن که اینترنت رو توی ایران به مردم برسونن و تمام اون ساختارهای انفورماتیک و سیستماتیک و شبکه‌های جمهوری اسلامی رو در عرض 2 ساعت کلش آمریکا میتونه نابود بکنه.
بله
این قدرت رو آمریکایی ها دارن که بخوان این کار انجام بدن. از دید من لحظه که ایلان ماسک این دکمه اینترنت آزاد رو بزنه، از اون لحظه بعد شما خواهید دید که اصل غافلگیری خیلی مهمه. اصل غافلگیری فراخوان و اینا چیزی که الان داره میاد، هیچ کدوم من پیشنهادم به هموطنان اینه که هیچ کدوم از اینا رو جدی نگیرید. لحظه که اینترنت آزاد شد، حالا ممکنه که برن حتی تا حذف رهبری هم برن، منتها چجوری؟ نه با این شکلی که بتونی که بذاری گردنش که آقا شما زدی. مثلا این ترورهایی که توی این چند روز انجام شد، این چند نفری که کشته شدن تو همین چند روز گذشته بعد از قضیه آتش بس، شما میتونی گردن
گاز بتری که مثلا کپسول گاز بتری که مثلا
اینو که نمیتونی گردنش بذاری که، ولی خب به هر حال داره اتفاق داره میافته دیگه.
ببین من حالا برای جمع‌بندی فقط اینو می‌خواستم بگم که ما الان لحظات خیلی حساسی رو داریم سپری می‌کنیم. یعنی امکان اتفاقات خیلی خوب هست، امکان اتفاقات خیلی بد هم هست. یعنی این شایعاتی که این اورانیومش از سرصد نمیدونم اینجاست اونجاست اینا میتونن به بمب اتم برسن، اینی که اینترنت آزاد نمیاد، اینی که خامنه ای زنده است هنوز میگه ما پیروز شدیم و این کارنوال های مسخره شون دارن تو خیابونا راه میندازن، اینا چیزای خوبی نیست و میتونه ما رو ببره به طرف یه جای بد. ما اینجا فقط بعد با حضورمون، با انگیزه دادن به همدیگه و آماده شدن برای یک حرکت ملی، برای یک اراده ملی و همون اردنگی ملی که همیشه دکتر نوذری میگه، بعد آماده بشیم. یعنی واقعا بعد به طور جدی بهش فکر بکنیم. میدونم کسانی که مثلا اینجور برنامه ها رو نگاه میکنن و اینجور اخبار رو دارن دنبال میکنن واقعا اقلیتن شاید توی ایران، چون من میبینم مثلا بعضی از این برنامه هایی که راجع به مطالب بی محتوا هست، مثلا ازدواج های سفید و اینجور چیزا، میبینم که چقدر بیننده داره و برنامه های سیاسی بیننده محدودی داره. و الان وظیفه این مخاطبان، این کسانی که باور دارن به خودشون و به ایران باور دارن و عاشق ایران هستن، بعد برن سراغ به هممیهنان دیگه، سراغ هممیهنان دیگه هم همین اعضای خانوادهشون، دوستان نزدیکشون، کسانی که بهشون 100% اعتماد دارن، و برن بهشون انگیزه بدن و بهشون بفهمونن که این یک مسئله ملیه و اونها رو هم موتورشون روشن کنن که اونها هم همین کار رو انجام بدن. یه چیزی شبیه همون طرح رحم آزادی که صحبت شد، همه داستان اینه که شما بتونی افراد دوربر خودتو متقاعد بکنی که اونها هم وارد میدون بشن. وارد میدون بشن یعنی چی؟ یعنی اونها هم برن آگاه سازی بکنن، اونها هم برن به صورت جدی به این قضیه بپردازن که به هموطنان دیگه انگیزه بدن و ذهنشون آماده بکنن برای یک خیزش ملی. اگه سخن پایانی داری میشنویم کوروش.
خواهشم از هموطنان اینه که فریب دوباره جمهوری اسلامی رو نخوریم. 47 سال فریب اون دادن، الان رسیدیم به پایان ماجرا، یک قدم دیگه تا آزادی بیشتر باقی نمونده و برای این یک قدم مهمترین قدمه. یا نباید تا اینجا ما پیش میمدیم؟ خب الان که اومدیم به این نقطه که رسیدیم، سناریوهایی که داره مطرح میشه که سید حسن خمینی میاد و همه چیز رو درست میکنه و پروژه بن سلمان سازی و نمیدونم مشتبه و دو تا کلن گزینه بیشتر برای رهبری ندارن، دو تا گزینه که بتونه که امامشکی باشه و بتونه اون قشر مذهبی رو فریب بده و دوباره بخواد بیاره پای کار. یعنی ما هرگز دیگه نباید زیر بار چه هر گونه آخوندی، هر گونه حکومت ایدئولوژیکی،
این آخوندا گوشه نباید. حکومت هم نباید بشن، بغل مقلش هم نباید بشن، کلا اخراج. بله،
هیچ جوری دیگه نباید فریب بخوریم. باید به هممیهنانمون، به دیگران این آگاهی رسانی رو بگیم که آقا خواهش میکنم پرونده 47 ساله گذشته اینها رو همونطوری که احمد کسروی گفت ما یه حکومت با آخوندا بدهکاریم. خب ما بدهیمون رو دادیم. شما آخوندا 47 سال فرصت داشتید، خب 47 سال فرصت داشتید که این کشور رو به فرجام برسونید، اما چون خیشکاری که براتون تعریف شده بود نابودی ایران بود و مشخص بود که این فرصت رو از دست خواهید داد. اما درست جمهوری اسلامی خیلی چیز به وجود آورد، خرابی و ویرانی و کشت و کشتار رو واقعا ایران رو نابود کردن. یک حسن فقط داشت، این بود که از ما رو 500 سال انداخت جلو. ببینید ما برای اینکه به ایران گرایی برسیم باید میلیاردها دلار خرج میکردیم و دست کم 500 سال طول میکشید تا ما بتونیم که نسلهای بعدی ما به ایران گرایی برسن. اما با تشکیل حکومت اسلامی، با تشکیل جمهوری اسلامی، این روند به نظر من ما 500 سال افتادیم جلو.
نه میشه هر زودتر اتفاق بیفته، ولی به هر حال الان تو جایگاه خوبی هستیم. از این نظری که تو اشاره میکنی ما الان جامعهمون در جایگاه خوبی قرار داره و الان مردم به طرف ایران دارن نگاه میکنن، به طرف فرهنگ درخشان و باشکوه ایران دارن نگاه میکنن و از اسلام تا حدود زیادی بخش بزرگی از جامعه، مخصوصا قشر جوان، قشر که آینده ساز ایران هستن، از اسلام بخش بزرگشون عبور کردن و بقیه هم همراه خواهند شد و این جایگاه خوبیه، جای امیدواری داره. سپاس از
خامنه‌ای هم عبور کرده افشین جان، نه تنها مردم عبور کردن، الان خود صدا و سیما و سپاه و خود خامنه‌ای هم که دیدی که اصلا از اسلام اینا عبور کردن، همه دیگه شدن ایرانگرا و این فکر میکنم که پیروزی ملت ایران باشه.
بله، سپاس و تا برنامه بعد، بدرود.